انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. اما در برنامه امروز پایان نشست بروکسل و تعهدات جدید به افغانستان. انتقاد نمایندگان ولسی جرگه از استخدام مشاوران گسترده. خب در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. همونطور که در جریان هستید، نشست بروکسل برای افغانستان برگزار شد. در این نشست تعهدات جدید کشورهای کمک کننده به افغانستان اعلام شد. رئیس جمهوری افغانستان پس از پایان نشست بروکسل به کابل بازگشت و قدردانی کرد از کمک های جدید جامعه جهانی به افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که کشورهای کمک کننده مبلغ 15.2 میلیارد دلار را در بخش اولویت های انکشافی افغانستان در 4 سال آینده تعهد نمودند. اما دستاوردهای نشست بروکسل برای افغانستان چه میتونه باشه؟ این موضوع مورد بحث میباشد در میان کارشناسان و آگاهان مسائل افغانستان. در برنامه امروز انعکاس همکار ما گفتگوی انجام داده با محمد عبدو، یک تن از نمایندگان ولسی جرگه، و نظر وی را پرسیده در رابطه با نشست بروکسل و دستاوردهای آن برای افغانستان.
انتظارات و توقعات مردم افغانستان و دولت افغانستان، همکاران بین‌المللی افغانستان وعده همکاری دادند در بخش‌های اقتصادی و در بخش‌های حمایت‌های سیاسی و تشویق طرف‌ها را به وجود آمدن صلح در افغانستان. یک دستاورد است برای دولت و ملت افغانستان که کمک صورت گرفته و مردم افغانستان در این بخش از این کمک‌ها خدا کنه که یک استفاده درست و بهینه را در جهت رفع مشکلات اقتصادی و امنیتی خود انجام بدن و آهسته آهسته قدم‌های را بردارن تا دولت افغانستان به مرحله برسن که سرپا خود استاد شوند.
شما به مسئله مهم از اینا اشاره کردین، چه فکر میکنین که کمک‌های که تاکنون برای افغانستان صورت گرفته چگونه از اینا شده و آیا در آینده کمک‌ها طوری از اینا خواهد شد که خواست افغان‌ها و دولت افغانستان است؟
نسبت به کمک هایی که دنیا برای افغانستان انجام دادن قابل تقدیر هست، اما اشکالات هم در نحوه مصرف کمک ها در طی سالهای گذشته وجود داشته که بار گفته شده و ما باز یک بار دیگر میخواییم مصرف رادوی شما این نظر خود ابراز بکنم. کمک های گذشته هم از طریق کشورها و انجی های از اونا در داخل افغانستان به مصرف رسیده با مخاطر است که اونا به اساس تشخیص خود مصرف کردن و هماهنگی کمتر با دولت افغانستان وجود داشته. شاید هم در مؤثریت 100% او کمک ها نداشته، یک مقدارش به جای مصرف شده، یک مقدارش پس دوباره حیف میل شدن توی هست دلیلی مؤثریت کمک ها کمتر بوده. و به اونایی هم که طرف دولت افغانستان صورت گرفته به دلیل پایین بودن ظرفیت کار در ادارات دولتی افغانستان از پروسی تدارکات شروع تا اجرای شدن پروژه معمولا ظرفیت نهادهای دولتی افغانستان پایین تر بوده، در این راستان کوتاهی صورت گرفتن. مورد سوم، امکانات به جاهایی به مصرف رسیده که در اون مناطق جنگ عملا وجود داشته، مصرف صورت گرفته در جریان جنگ اون مصارف پس دوباره هدر رفتن. بالاخره اگر فساد هم بودن بخشش در داخل دولت افغانستان و بخشش هم در مؤسسات خود خارجی ها بودن و مخاطر است که مؤثریتی کمک ها در داخل افغانستان برابر انتظارات و توقعات مردم افغانستان نبوده. حالی برکنم با توجه به این که بیش از 15 سال تجربه کمک های دنیا در افغانستان امروز در اختیار دولت افغانستان و در اختیار جامعه جهانی است و بار بار ارزیابی های هم صورت گرفته که چرا موثر نبوده، دلیل عدم موثریتش چی بوده، آیا این کمکاری دولت افغانستان بوده یا اینی که فساد در داخل خود نهادهای بین‌المللی بوده. امیدوار هستیم که حداقل کمک هایی که جدیداً تعهد شده برای دولت افغانستان، این کمک ها با توجه به درس و عبرتی که از گذشته گرفته باشند در این مرحله هم به جایش به مصرف برسه، تا اینی که ما شاهد با وجود آمدن یک تحول مثبت در عرصه‌های مختلف در داخل افغانستان باشیم.
خب، گفتگویی بود با محمد عبدو، یک تن از نمایندگان ولایت جرگه. اما رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه نشست بروکسل در مورد افغانستان با شماری از مقام‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی هم دیدار کرد و پیرامون کنفرانس بروکسل و شرایط افغانستان گفتگو نمود. رئیس جمهوری افغانستان پس از پایان کنفرانس بروکسل به کابل بازگشت، اما دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم در کنفرانس بروکسل شرکت داشت. آقای عبدالله پس از پایان کنفرانس بروکسل برای شرکت در اجلاس سازمان ملل در خصوص پناهندگان سفر کرد به ژنو و دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی امروز گزارش داده که دکتر عبدالله رئیس اجرایی در ژنو با فلیپو گراندای کمیشنر عالی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیدار کرد. در این نشست وضعیت مهاجران افغانستان مورد بحث قرار گرفت. دکتر عبدالله درباره اقدامات عمده حکومت وحدت ملی برای رسیدگی به قضایای پناهندگان صحبت کرد و نقش سازنده کمیساری عالی سازمان ملل را مورد بحث و بررسی قرار داد. دکتر عبدالله هم در کنفرانس بروکسل صحبت کرد و در حاشیه این کنفرانس دیداری داشت با مقام‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی. از جمله دکتر عبدالله دیداری داشت با جان کری وزیر خارجه آمریکا که در این دیدار موضوعات گوناگون مورد بحث قرار گرفت، از جمله حمایت آمریکا از روند صلح افغانستان و تطبیق موافقتنامه سیاسی که مورد تأکید هر دو طرف قرار گرفت. اما یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت اظهارات جان کری بود، وزیر خارجه آمریکا در رابطه با اوضاع امنیتی افغانستان. جان کری تاکید کرد که جنگ افغانستان برنده ندارد. در محافل سیاسی و رسانه افغانستان طی ماه‌های گذشته بحث‌های گوناگونی مطرح شده پیرامون تغییر استراتژی آمریکا در خصوص قضایای امنیتی افغانستان. همکار ما گفتگوی انجام داده با سید اسحاق دلجو حسینی، تحلیلگر مسائل افغانستان، و نظر وی را پرسیدن.
تغییر موضع‌گیری ایالات متحده آمریکا نسبت به جنگ جاری در افغانستان از دیر باز است که تغییر قابل ملاحظه و مشاهده است. منتها اینها مقاومت و درگیری را با طالبان تا لحظه که اونها به صلح حاضر بشن رد نمی کنند و همچنان تقویت جبهات را می دن. ولی اینکه اینها از مدت مدید به طرف، یعنی از یک سال دو سال به طرف متحدن که جنگ رای حلی است از طریق مقامات نظامی و از طریق مقامات سیاسی، اینها بارها بیان شده و اینها جنگ رای حل نمی دانستن و حالا هم نمی دانند. فکر می کنند که باید از طریق به اصطلاح گفتگو قضیه حل بشه. یعنی اینها ظاهرا طوری توجیه می کنند که طالبا نمی توانند که دستاورد در جنگ داشته باشند. کسانی که از طالبا حمایت می کنند همچنان باید بدانند که در این جنگ هیچ دستاورد آورد نمی توانند داشته. این زیادتر به خاطر حمایت گران طالبا است و کسانی که از پشت اینا را حمایت می کنند با اونها اینا نوی اشتار بدن که حمایت بیوده است و طبعا حمایت بسیار قوی و وسیع در پشت اینها قرار داره. خصوصا در این اواخر که اینها در حقیقت دولت ها موفق شده که بتوانه با یکی از جریاناتی که جنگ را کنار گذاشته و اسلحه را به زمین گذاشته و حاضر شده که با دولت همکار باشه و تبدیل کنه خود به مبارزات نظامی، تبدیل کنه مبارزات سیاسی و مبارزات مدنی. طبعا این مسئله بیشتر روشن شده، یعنی بیشتر در حقیقت توجه پیدا کرده و حالا هم تکرارم به ایست که خوب اینه یک جبهه که مدت های و سالیان زیادی در جبهه مسلحانه قرار داشت، بالاخره فرجام کار به این نتیجه رسید که جنگ نتیجه نخواهد داد و این قضیه فعلی به جنگ حل نمیشه. خب نشان میده که بله، شما هم باید همچنین کار بکنیم و هر طالبان نمیتوانن کاری انجام داده مگر اینکه و هم کسانی که اینها را حمایت میکنن و مراکزی که اینها دارن و مراکز بسته بشه و حمایت قطع بشه، خود به خود این مسئله حل بشه، اونا حاضر به گفتگو میشن. اگر مراکز قطع بشه و امکاناتی که به اینها داده میشه و این امکانات هم متوقف بشه، در این شکل وجود نداره که بله جنگ بود. و ای که جنگ رای حل نیست، بله هرچی جنگ ادامه پیدا کنه مشکلات زیادتر خواهد شد و خصوصا هیچ نوع امیدی برای آینده ای طالبا در افغانستان ظاهرا دیده نمیشه، خصوصا از طریق جنگ.
نماینده حزب دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا یعنی خانم هیلاری کلینتون قبلا یک اعترافی کرده بود مبنی بر نقش داشتن امریکایی ها در تشکیل طالبان. اگر دموکرات ها و خانم کلینتون در انتخابات برنده شود، فکر میکنید که در رویکرد امریکا در افغانستان و حضورش و جنگ با طالبان ما چه تغییراتی را ببینیم؟
شک وجود نداره به اعتراف صدر اعظم سابق پاکستان، واقعیت که سازنده طالبا و ایجاد کننده طالبا همین ها بودن و خود اینها اعتراف کردن امکانات فراوانی که عربستان سعودی داده، امریکا و انگلیس در پشت ازی بوده و پاکستان هم در حقیقت تمامی مسئولیت ایجاد کردن چون این تشکیلات نظامی و مسلح کردن و آموزش دادن اینها را به صورت کامل تحت نظارت مستشاران اینها زیر نظر داشته. این واقعیته. اما این که این خطرمش کلی امریکا نسبت به افغانستان بعد از انتخابات و آمدن خانم کلینتون تغییر بنیادی و اساسی ایجاد کنه، گمان میکنم که هنوز زود است و تا شک وجود داره. امکان این به وجود نخواهد آمد که اینها پشتیبانی طالبان داشته باشند و از طالبان حمایت کنند. نه خیر، من فکر نمیکنم چون این تغییری با این عمق و با این مساحت به وجود بیاید.
خب شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. همونطور که در جریان هستید، درگیری ها در قندوز همچنان جریان داره، نگرانی ها بالا گرفته در مورد وضعیت مردم و مشکلاتی که در این ولایت وجود داره. برای اطلاع از آخرین وضعیت قندوز نخست ارتباطی داریم با همکار ما عرفان برزگر در قندوز تا ببینیم که وضعیت این شهر چگونه است. آقای برزگر سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را از اوضاع قندوز.
سلام به شما و شنونده عزیز رادیو. هنوز هم در قندوز، در بخش های مرکزی شهر قندوز، درگیری به شدت میان نیروهای دولتی و طالبا جریان داره. در بخش های بندر خان‌آباد، بندر امام صاحب، کوچه سینما تا سه درک اینجا درگیری به گونه متوقف شده، اما در بندر کابل تا چمن اسفنزر از صبح تا حالا به شدت میان نیروهای دولتی و طالبا درگیری جریان داره و از اثر این درگیری شمار زیادی از دوکان ها اینجا آتش گرفته و یک نفر فروشی هم آتش گرفته. وزیر داخله هم ساعت 12 ظهر امروز به خاطر مدیریت نبرد به قندوز آمد و تا هنوز روشن نیست که وزیر داخله به خاطر بازپسگیری قندوز از تصرف طالبا چه برنامه را خواهد داشت. یعنی طالبا هنوز هم بر قسمت‌های بیشتری از شهر حاکمیت دارند در قندوز.
خب آقای برزگر، گزارش‌های گوناگونی وجود داره در رابطه با فاجعه انسانی در قندوز، مردم با مشکلات زیادی روبرو هستن. آیا کدام امداد رسانی امکانش هست که صورت بگیره بر مردم؟
قطعا امکان امداد رسانی در شهر قندوز ممکن نیست، به این دلیل که جنگ است، مردم نانی برای خوردن، آبی برای خوردن ندارن و همچنان کسایی که زخمی میشن در یزوا هیچ امکانی از این است که با تداوی بروند و تا ساعت 9 صبح امروزش با خانه حوزوی دستر قندوز هم فعال بود که شمار زخمی ها به اونجا میرفت. ما صبح امروز با دکتر مرضی السلام یفتنی گفتگو کردم و گفت که تمام پرسنلی که در شفاخانه کار میکردن، یعنی دکترها، شفاخانه ترک کردن به دلیل اینکه اونا نانی برای خوردن نداشتن، همچنان نان آبی برای خوردن و دیگه ادویه‌ای برای استفاده وجود نداشت. بنابراین تنها 3-4 نفر محدود در شفاخانه باقی مانده گفت و یا اصلا کفایت نمیکنه برای زخمی هایی که اینجا میاد. در این 3 روز در حدود نزدیک به 300 بالاتر از 300 نفر زخمی شدن و آماری است که شفاخانه‌ای را میکنه و میگه بالاتر از این زخمی است. یعنی افزون از این هم به صدها خانواده مهاجر شدن به سوی ولسوالی ولایت بغلان و همچنان ولایت طالقان آمدن و حکومت محلی تخار شهر طالقان آمدن. حکومت محلی تخار اعلان کرده که در دو روزی گذشته تا همین اکنون هم با گذشت هر ساعت صدها خانواده میاید به شهر طالقان و ولسوالی ها که یا به شدت نیاز دارن که برشان کمک شود، البته کمک های غذایی و دیگه ای که برشان جا و سرپناه نیاز دارن، و اگر بری از یا نیادای این دبرستان رسیدگی نکنه دقیقا که یک فاجعه بزرگ انسانی رخ میده. و همچنان حکومت محلی تخار همین یک ساعت پیش یک بسته شمار مقدار ادویه را از طریق یک قطعه نظامی فرستادن به کندوز تا اینکه به اونجا برای زخمی ها حداقل رسیدگی صورت بگیره.
برای تشکر از شما عرفان برزگر همکار ما در کندوز، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خب از اوضاع کندوز با خبر شدیم، اما بازم در رابطه با کندوز بشنویم صحبت های محترم نظری ترکمن نماینده مردم کندوز را در پارلمان که علت سقوط دوباره این ولایت را در چی میدانه و چه تقاضایی از دولت داره.
بی‌پروایی ارگانهای امنیتی، مسئولین امنیتی بی‌پروایی کردن قبل از اینکه ولسوالیای دوردست ولایت تصفیه میشد. باید اطراف شهر کندوز تصفیه میشد. بارها ما وکلا دستجمعی رفتیم، ارگانهای امنیتی را امرایش بحث کردیم، خمونتا یا اعتنا نکدن به گفت مردم یا به ما اکتفا کردن که امو چار کمربندی که در چار طرف کندوز است داخل امو را تصفیه کردن یا تبلیغات کردن که گویا همه جا را تصفیه کرده باشن. طالبا میتونست هر لازم به شهر کندوز داخل شوه، به خاطر از اینکه یا در یک کیلومتری دو کیلومتری حضور داشتن که تجمع داشتن. ما تقاضای ما از دولت است که عملیات های گسترده را شروع کنه و دوامدار تا اینکه آخرین لانه‌هایش را نابود نکنه، عملیات توقف نته، یا فقط یک دو روز سه روز چهار روز عملیات میکنه و داخل کمربنده که تصفیه کرد پس عقب نشینی میکنن، میان در میدان هوایی، پس طالبان دوباره جان میگیره و دوباره همیشه دوباره مزاحمت میکنه و حمله میکنه. خب مردم دیگه ضرر مردم میبینه زیادتر.
خب صحبت های محترم نظری ترکمن بود، اما باز هم درباره کندوز دیدگاه دکتر صاحب ظهوری حسینی تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیدیم که از نظر ایشان علل توجه خاص گروه های مخالف مسلح به خصوص طالبان به کندوز چه میتونه باشه.
این نمایندگی قضیه است که در کندوز و در مناطق شمالی افغانستان اینها توجه خاص دارند و شرایط در کندوز برای اینها مساعدتر هست و زمینه را مساعد میبینند تا بتوانند از این طریق به کشورهای آسیای میانه و شمال افغانستان نفوذ بکنند و طالبانی که خاستگاهش جنوب افغانستان هست امروز در مناطق شمالی افغانستان ظهور و بروز پیدا میکنه و این حضور برای حتی داعش هم میتونه زمینه خوبی باشه که در آینده اگر طالبان اختلافاتشان با داعش کم بسازن حلقه وصلی باشن برای حضور داعش در منطقه شمالی افغانستان که آسیای میانه را هم تهدید بکنه. من فکر میکنم که جریانی که اخیراً پیش آمد، بحث کمک هایی که در اجلاس بروکسل برای افغانستان وعده داده شده و کشورهای حامی افغانستان به نحو میخواهند در افغانستان کمک‌هایشان را باز استمرار ببخشند و دولت افغانستان تلاش‌هایی کرده بود که از جمله این تلاش‌ها همین بحث استقرار موافقتنامه با حزب اسلامی حکمتیار بود که این موضوع برای دولت افغانستان در اجلاس بروکسل یک برگ برنده خوبی است تا کمک‌های جامعه جهانی همونطوری که وعده داده شده بود به افغانستان دوباره واریز شود. اما متاسفانه علی رغم این که می‌بینیم آمریکا هیچ وقت با وعده‌اش عمل نکرده، با وجودی که افغانستان تلاش‌های خودش را کرد و به نحو بالاخره یک برگه مطرح کرد، اما بازم آمریکا از 2 میلیارد دلاری که قرار بود به افغانستان کمک بکنه فقط 700 میلیون تومان کمک خواهد کرد و وعده‌اش داده و احساس میشه که تا 2 میلیارد دلاری که باقی میمانه همه به گروه‌های دهشت‌افکن درون افغانستان خواهد رسید و اونها هستن که در واقع دولت را تضعیف میکنن و تضعیف دولت زمینه را برای حضور آمریکایی ها و و برای خرج همین پولایی که آمریکا برای افغانستان اختصاص میده مساعد میشدن.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه موضوعی که مورد بحث نمایندگان قرار گرفت استخدام گسترده مشاوران بود در ادارات دولتی. نمایندگان گفتند که وزرای حکومت وحدت ملی حدود 3000 نفر را به عنوان مشاور و 5000 نفر دیگر را تحت نام متخصص با معاشهای بلند تا 200000 افغانی مقرر کردند. نمایندگان مجلس تاکید داشتند که استخدام این مشاوران و متخصصان برخلاف قانون خدمات ملکی بوده و نهادهای حکومتی به ویژه اداره امور ریاست جمهوری حاضر نیست هیچ گونه اسنادی را در این مورد در اختیار مجلس قرار دهد. به هر صورت برای بررسی بیشتر همکار ما گفتگوی انجام داده با محمد سرور عثمانی فراهی، عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، و ازشان خواسته که توضیحات بیشتر در این باره داشته باشند.
آقای عثمانی، بحث استخدام مشاوران و متخصصین در وزارتخانه ها به جنجالی تبدیل شد در پارلمان افغانستان. در این زمینه توضیح بفرمایید که چه مسائل باعث نگرانی اعضای پارلمان افغانستان شده؟
نگرانی است به شما بیتر معلوم است که 10 میلیون به اساس آماری که نشر شده 10 میلیون حتی اضافه زیر فقر است. مردم منان خوش با جو با با او نمیتونه مسئله نیست برای شکر میساد دیت یک مدکت فقیره که 55-60% معاشات عادی ماموری را خارجی ها میده و ما به مثل گدا دست ما درازات آوری مملکت رفت. دیت و مملکت شرماور است، خجالت آور است که 3000 مشاور استخدام شد با معاش 1,000,000 تا 2,000,000 یار. تمام وزیرها به اساس علایق شخصی خود، به اساس ارتباطات و روابط شخصی قومی سمتی لسانی پیشنهاد میکنه به جناب اشرف غنی و او احکام میده یا دونرها و بانک جهانی که کمک میکنه تمویل میده و را شریف میده، اسناد مدارک غیر موجه پیشنهاد میکنه، کمک میخواه. در این شرایطی که ما دست ما دراز است 3000 مشاور به این مملکت بازم میگه شرم‌آور است و باعث تأثیر پارلمان شده.
بله آقای عثمانی فراهی، پارلمان افغانستان و خصوصا کمیسیون عدلی و قضایی که خود شما هم عضو این کمیسیون هستید، چه برنامه‌ای دارید برای جلوگیری از استخدام مشاورانی که نیاز نیست در وزارتخانه ها کار بکنن و معاشات بالا بگیرن؟
برنامه ما ایست که اولی به ما فیلن همه معلومات خو اصلاحات اداری داده تازه که ما اصلاحات اداری دعوت کرده بودیم که راجع به معاشات دلی به ما معلومات بده. دیروز نفر رئیس اداری است با یک شخصی بلند آمد در کمیسیون، امی ارقام تازه یا بر ما تا معلوم نبوده. واقعا هر قدر که ما مطالبه میکردیم که اشخاصی که معاش دلاری میگیره تمام وزارتخانه ما ارقام ارائه بکنه یا حاضر نبود. این افشاگری را که امی کمیسیون ساعت اداری دیروز بر ما کرد که در سطح اثر مملکت 3000 مشاور است. بنابراین و جلسه ما وظیفه داد که شما این را با اشتراک کمیسیون تفتیش و نظارت مرکزی با این کمیسیون هم آهنگ بسازی از تمام وزارتخانه ها به صورت دقیق ارقام که آیا ارقامی که ساعت اداری داده صحت داره، یعنی از وزارتخانه ها بخواین این را تایید بکنه یا گزارش مستند و مفصل به پارلمان ارائه بکنه، با پارلمان تصمیم بگیره که کدام وزیر رو چی انگیزه این چه صدایی وزیرها این چه مشاورین استخدام کردن ظاهرت هست، یعنی برای اینجا مسئله استجواب وزیرها میه شاید مسئله استیزام در مبین باشه.
آقای فراهی، بانوان سوال پایانی بفرمایید، آیا این ملزم کردن وزرا به خرج کردن بودجه نیست که اینها سعی میکنن به خاطر که بودجه رو خرج بکنن؟
بله، یک بودجه به خدمت به مردم باشه، خدمات انجام بده به مردم. یکی از جمله‌ای که اول فساد چند علت داره. یکی که فساد از جمله عوامل فساد که دامنگیر از حکومت است مملکت است، یکی تفاوت معاشات است. یک مامور 7000 معاش میگیره، یک نفر دیگه 1 لک تا 2 لک معاش میگیره. یعنی به خود انگیزه میشه که مامور دست به فساد بذاره، یکی از جمله همیش. دیگه بیدارتی در مملکت، بیدارتی در بین اون خطر دیگه زیادتر عوامل میشه که این نفرهایی که معاش کم داره از حکومت دفاع نکنه، چون حکومت خدمتکار مردم نیست، خدمات انجام نمیده. این خود یک وسیله میشه که مردم از حکومت فاصله بگیره و صرف مخالفین پیوست کنه.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم با بخش پایانی برنامه امروز انعکاس. خبرگزاری آوا گزارش داده که نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نسبت به گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده. زمیر کابلوف گفته که فعالیت داعش در افغانستان ممکن است به مهاجرت افراد از آسیای میانه به روسیه منجر شود. سایت افغانستان خبرگزاری فارس گزارشی دارد به نقل از رویتر که در این گزارش آمده در 2 سال گذشته 44 سرباز افغانستانی که قرار بود در مراکز آموزشی آمریکا آموزش ببینند ناپدید شدند. بازم از این سایت که گزارش داده پس از ثبت شکایت‌های فراوان خانواده‌های افغانستانی از نظامیان انگلیسی، دولت این کشور تصمیم گرفته که به این نظامیان مسئولیت قضایی اعطا کند. در این گزارش آمده که بیش از 2100 شکایت خانواده های افغانستانی و عراقی از نظامیان انگلیسی ثبت شده است. مطلب بعدی از سایت خبری پیام آفتاب که مطلبی دارد با قلم سید مصطفی موسوی مبلغ پیرامون علل تغییر رویکرد طالبان نسبت به فضای مجازی. در این مطلب آمده که در ماهای اخیر حضور طالبان در فضای مجازی پررنگتر شده. نویسنده در این مطلب به بررسی علل حضور پررنگ طالبان در فضای مجازی پرداخته است. در این مطلب آمده که گروه طالبان در ماهای اخیر به اهمیت فضای مجازی در مسائل امنیتی توجه خاصی داشته و تانسته که نتایج بهتری را هم به دست بیاره. دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. تشکر میکنم از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه تان را به خداوند مهربان می سپارم. حق نگهداریتان.